ساعت 23، خبرهای این ساعت را از رادیو فردا می شنوید. جمهوری آذربایجان و نیروهای ارمنی بر سر آتش بس در ناگورنو قره‌باغ به توافق رسیدند. وزیر خارجه آمریکا از توافق هسته‌ای بین ایران و گروه 5+1 دفاع کرد. و نشست سه جانبه وزیران خارجه ایران، آذربایجان و ترکیه در رامسر به پایان رسید. سلام دوباره به شما همراهان رادیو فردا. وزارت دفاع جمهوری آذربایجان روز سه‌شنبه اعلام کرد این کشور بر سر برقراری آتش‌بس با جدایی طلبان ارمنی در ناگورنو قره‌باغ به توافق رسیده است. به گزارش آسوشیتد پرس، وزارت دفاع جمهوری آذربایجان اعلام کرده است هر دو طرف عملیات خود را در این منطقه متوقف کردند. این آتش‌بس قرار است از نیمه شب سه‌شنبه به وقت محلی آغاز شود. یک سخنگوی جمهوری خودخوانده قره‌باغ هم برقراری آتش‌بس در این منطقه را تایید کرده است. تازه ترین دور درگیری ها بین جمهوری آذربایجان با جدایی طلبان قره‌باغ از 14 فروردین ماه آغاز شد که بیش از 34 کشته بر جای گذاشت. وزیر خارجه آمریکا روز سه‌شنبه در آستانه نشست سنای ایالات متحده برای بررسی تسهیل محدودیت‌های مالی علیه تهران از توافق هسته‌ای بین ایران و 6 قدرت جهانی دفاع کرد. جان کری با تایید انتقادات شدید از این توافق که به منظور جلوگیری از دستیابی ایران به سلاح هسته‌ای منعقد شده است، گفته است در ایران هم بحث‌های تندی بر سر اینکه تهران موشک یا مذاکره را انتخاب کند در جریان است. برنامه جامع اقدام مشترک موسوم به برجام تیر ماه پارسال مورد توافق ایران و 6 قدرت جهانی قرار گرفته است. شامگاه سه‌شنبه نشست سه جانبه وزیران خارجه ایران، آذربایجان و ترکیه در رامسر به پایان رسید. به گزارش خبرگزاری ایسنا، محمد جوادی ظریف، مولود چاوشغلو و المار ممدیاروف پس از 90 دقیقه به نشست خود خاتمه دادند و قرار است بیانیه‌ای از سوی وزیران خارجه سه کشور در زمینه مذاکراتشان منتشر شود. بر پایه این گزارش، وزیر خارجه جمهوری آذربایجان در این نشست آخرین تحولات در منطقه قره‌باغ را تشریح کرده و خواستار گسترش همکاری در حوزه‌های گردشگری، انرژی و حمل و نقل شده است. وزیر خارجه ایران و همتای ترک او هم بر گسترش همکاری در مبارزه با تروریسم و افراطی‌گری و همچنین امور ترانزیتی بین سه کشور تأکید کردند. در پی دو عمل جراحی، عباس کیارستمی کارگردان سینما ایران همچنان در بخش مراقبت‌های ویژه بستری است. خبرگزاری ایسنا به نقل از تیم معالج عباس کیارستمی نوشته است حال او از نظر علائم حیاتی تنفسی پایدار است و وضعیت هوشیاری او هم مناسب توصیف شده است. عباس کیارستمی چند روز پیش به علت مشکلات دستگاه گوارشی دوبار تحت عمل جراحی قرار گرفت و مسئول رسیدگی به امور درمانی او گفته بود که او بیماری او پولیپ روده است. نخست وزیر ایسلند که نام وی در اسناد پاناما به عنوان صاحب شرکتی در یکی از پناهگاه‌های مالیاتی منتشر شده روز سه‌شنبه از مقام خود کناره‌گیری کرد. استعفای او یک روز پس از تظاهرات گسترده مردم ایسلند در اعتراض به فعالیت‌های تجاری او و همسرش صورت گرفته است. نخست وزیر ایسلند که اموال خود را در یک مؤسسه مالی پنهانی به نام همسرش ثبت کرده است، با درخواست احزاب اپوزیسیون روبرو شده بود که خواستار استعفای او بودند. اسناد پاناما از مؤسسه حقوقی موساک فونسکا مربوط به یک دوره 40 از سال 77 تا دسامبر سال گذشته است که به ادعای افشا کنندگان آن نشان می‌دهد تعدادی از شرکت‌های ثبت شده از سوی این مؤسسه برای پولشویی، نقل و انتقال پول حاصل از قاچاق مواد مخدر و اسلحه و فرار از مالیات استفاده شده‌اند. اما در ادامه یک گزارش بشنویم. بعد از انتشار اظهار نظری از اکبر هاشمی رفسنجانی در انتقاد از آزمایش‌های موشکی و اینکه رهبر جمهوری اسلامی ایران منتقدان برنامه موشکی را به خیانت متهم کرده بود، واکنش‌ها همچنان ادامه دارد. منابع نزدیک به آقای هاشمی رفسنجانی این مسئله را تکذیب کردند و آن را ناقص دانستند. حالا خود آقای هاشمی رفسنجانی همانطور که خبرگزاری ایرنا گزارش داده، جمله‌های منسوب به خودش را درباره مخالفت با آزمایش‌های موشک ایران خلاف واقع می‌داند. از بنیامین سعد بشنویم.
اکبر هاشمی رفسنجانی جمله منسوب به خود درباره آزمایش‌های موشکی و اینکه در توییتی منسوب به او نوشته شده بود دنیای فردا دنیای گفتمان هاست نه موشک‌ها را خلاف واقع خواند و گفت که این اظهار نظر او مربوط به 7 پیش بوده است. 2 پیش در توییتی منسوب به اکبر هاشمی رفسنجانی آمده بود که دنیای فردا دنیای گفتمان هاست نه موشک‌ها. پس از آن رهبر جمهوری اسلامی بدون اشاره به نام اکبر هاشمی رفسنجانی گفت که این حرف‌ها یا از سر سر ناآگاهی است یا از سر خیانت.
بعضی همین آهنگو پیش گرفتن. آقا موشک چیه؟ موشک میخواد جای خود. روزگار روزگار موشک نیست. پس روزگار چیه آقا؟ روزگار همه چیزه.
آنچنان که ایرنا و ایسنا از ایران گزارش کردند، اکبر هاشمی رفسنجانی روز دوشنبه در یک دیدار گروهی مسائل رخ داده درباره توییت منسوب به خود را بدون اشاره به جمله کامل تحریف و تقطیع خودسرانه خوانده و همچنین از تعجیل به گفته او بعضی از جریان‌ها و گروه‌ها برای سوء استفاده از حرف‌هایش ابراز تأسف کرده است. در این دیدار یکی از حاضران از آقای هاشمی رفسنجانی پرسیده که ماجرای اظهار نظر شما درباره موشک و گفتمان که در توییتر منسوب به شما منتشر شده بود چیست، که رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام پاسخ داده که نقل جدید این جمله برای او هم تازگی داشته و اصل جمله به گفته او مربوط به آبان 1387 یعنی 7 سال قبل است. اکبر هاشمی رفسنجانی در پاسخ به این پرسش همچنین گفته که همیشه بر ضرورت تکمیل و تقویت پروژه موشکی جمهوری اسلامی ایران به عنوان قدرت دفاعی و بازدارنده تاکید داشته و دارد. در همین حال صادق لاریجانی رئیس قوه قضاییه ایران هم روز دوشنبه با اشاره به جمله منسوب به اکبر هاشمی رفسنجانی گفت که به کار بردن چنین تعابیری اگر آگاهانه باشد خیانت به ایران است. آزمایش‌های موشکی اخیر جمهوری اسلامی با واکنش ایالات متحده و کشورهای قدرتمند اروپایی روبرو بوده است. آمریکا در کنار فرانسه، بریتانیا و آلمان این آزمایش‌ها را بی‌اعتنایی و قطعنامه سازمان ملل متحد خوانده و از شورای امنیت خواستند که با آن برخورد کند. به گفته این کشورها موشک‌های آزمایش شده ایران قابلیت حمل کلاهک‌های هسته‌ای دارند و به همین دلیل با قطعنامه 2231 شورای امنیت ناسازگارند. مقام‌های جمهوری اسلامی اما می‌گویند که موشک‌های بالستیک ایران ماهیت دفاعی دارند و قابلیت حمل کلاهک هسته‌ای ندارند، بنابراین پرتاب آزمایشی آنها نقض قطعنامه نیست.
هر جا که هستید با شما هستیم. صدای ما را از رادیو فردا می شنوید.
همچنان با شما هستیم و می خواهیم از فرشید رمزی بشنویم، کارگردان بسیاری از برنامه های خاطر انگیز اواخر دهه 40 و 50 خورشیدی، که تنها نامش گهگاه این سو اون سو در حد خاطره بر زبان هنرمندان جاری می شد. او در سن 75 سالگی در یک خانه سالمندان در کرج شب گذشته درگذشت. همراه بشیم با محمد زرقومی درباره او بشنویم و حدود 20 دقیقه آینده باز هم با سرخط خبرها با شما خواهیم بود.
فرشید رمزی که تنها نامش گهگاه این سو آن سو در حد خاطره بر زبان هنرمندان جاری می شد، در سن 75 سالگی در تنهایی یک خانه سالمندان در کرج درگذشت. آقای رمزی کارگردان بسیاری از برنامه های خاطره انگیز اواخر دهه 40 و 50 خورشیدی بود. مردی قد بلند، خوشپوش، با موی بلند و محاسن. شهریار قنبری ترانه‌سرایی که با او همکاری نزدیک داشته، او را آدمی با ظاهری متفاوت در آن سالها دیده است.
اصلا نه کسی ریش میگذاشت و نه کسی با موی بلند در تلویزیون حاضر میشد. یعنی کد رو باید رعایت میکردی و فرشید در حقیقت کیپی بود از آغاز.
فرشید رمزی پیش از هر چیز با گروه استودیو تنین به واسطه برنامه زنگوله ها همراه شد. زنگوله ها به گفته شهریار قنبری برنامه‌ای بود برای کشف صداهای نو پیش از به دنیا آمدن برنامه هایی مانند وایس و امریکن آیدل. اما غیر از شانس و تصادف یک نام در این آشنایی مؤثر بود.
آگاهانه بود از سوی منوچهر سخایی، زنده یاد سخایی، تهیه کننده برنامه بود. سخایی با تلویزیون در رابطه بود چون کارمند اون دستگاه بود.
فرشید با دست زدن به تولید چند برنامه تلویزیونی که مشهورترین آنها 6 و 8 و چشمک بود، راهی برای ترانه نوین ایران باز کرد. یکی از کارهای به یاد ماندنی او تهیه فیلمی از پشت صحنه اجرای گوگوش در اواخر دهه 40 خورشیدی با حضور شهریار قنبری و پرویز مقصدی در کاباره میامی بود. داریوش خواننده مشهور که خود با برنامه تلویزیونی 6 و 8 در اواخر دهه 40 جلوه کرد، از نزدیک شاهد شیوه کار فرشید رمزی بود است.
فرشید در خارج تحصیل کرده بود و نتیجتاً دوربین رو میشناخت، زاویه رو میشناخت، صورت آرتیست رو میشناخت، نور پردازی رو میشناخت، حساسیت داشت راجع به این مسائل، چیدمان کار رو میدونست، میدونست کی کجا باید بشینه، کی کجا چه آهنگی رو بخونه، کی شروع کنه، کی پایان بده برنامه رو.
در حالی که داریوش با بازگشت به 45 سال پیش و آشنایی با فرشید رمزی و پرویز مقصدی او را معرف بسیاری از هنرمندان آن دوره می داند، شهریار قنبری کار این کارگردان در دهه 50 خورشیدی را در یک جمله خلاصه می کند.
فرشید رمزی پدر تصویر کردن ترانه است در ایران. فرشید در حقیقت یک نوع میوزیک ویدیو رو باب کرد در تلویزیون با امکانات نچندان عجیب غریب اون روزها، یعنی اینکه ترانه فضا داشت، براش فضا سازی میشد، بر اساس متن ترانه دکور ساخته میشد، روی حرکت دوربین کار میشد، فکر میشد.
فرشید رمزی در زمانه ای دست به این ابتکارها زد که موسیقی پاپ در آغاز یک جریان تازه بود و او با نگاه خاص خود به ترانه و موسیقی پاپ معنا داد و آن را به تلویزیون پاگشا کرد. داریوش گریزی میزند به پشت صحنه واریته 6 و 8.
گروه جمع میشدن در استودیویی بود به نام استودیو بل، تک تک بچه‌ها میومدن آهنگاشون رو میخوندن، برای تصویر پردازی به فرشید سپرده می شد آهنگ ها که رو نوار بود، همراهی آهنگساز و شاعران اونجا بودن، ایرج رزمجی و نازنین بود. اولین بار شو 6 و 8 روی صحنه کاباره خوب بود، اون موقع کنسرت نبود، در کاباره شکوفانو ما رو صحنه گروه رفتیم بالا در کاباره باکارا، عکساش هست اتفاقا، اصلا هدف دیگه ای داشت ولی نمیدونم چی شد، مسیر رو عوض کرد، رفت چشمک رو درست کرد، این نوع کار رو دیگه بیشتر با خواننده های حرفه‌ای تر ادامه داد.
فرشید رمزی به گفته یه نزدیکانش پر جنب و جوش و اهل چالش بود، اما برای جلوی دوربین بردن آنچه میخواست باید در چند جبهه میجنگید. یکی از آن جبهه ها سانسور بود. شهریار قنبری:
فرشید پافشاری میکرد که هیچ تکه‌ای از برنامه‌اش بیرون نره و استقامت میکرد. بیرون هم بازار موسیقی گرم شده بود، اونم داستانهای خودش رو داشت، فشارهای کمپانی‌ها از یک طرف، مقاومت های تشکیلات رادیو و تلویزیون از یک طرف دیگه، این وسط باید ازش یک چیزی در می آورد، یک چیز تماشایی.
او که زمانی سرپرستی گروه فیلم برداری از مراسم تاجگذاری محمد رضا پهلوی آخرین شاه ایران، جشنهای 2500 ساله و مراسم 50مین سالگرد سلطنت پهلوی را نیز بر عهده داشت، پس از انقلاب اسلامی به لندن رفت، دمی در لس آنجلس پهلو گرفت و تلاش کرد تا در تلویزیون‌های فارسی زبان آن دیار خود را جا بیندازد. داریوش:
فرشید به خاطر روحیه‌ای که میشناختم ازش نمیتونست با شرایط جام جهان، چون آدم خیلی قاطعی بود، ابزار کار براش مهم بودش و چون اون ابزار ازش گرفته شده بود نگاه آرتیستی رو دیگه نمیتونست ارائه بده و حساس بود، باعث تنهایی و انزوا کشیده شدنش شد.
در دوران موسوم به اصلاحات فرشید رمزی به ایران بازگشت. در همان حال و هوا یا چندی بعد است که در مقاله مفصلی روزنامه کیهان او را به دلیل اعتقادش به آیین بهایی مورد نکوهش قرار میدهد. شهریار قنبری:
من از لندن به این سو دیگه خبرهای دور داشتم ازش و خودش هم دوست نداشت با کسی در تماس باشه، چون اصولا انسان منزوی بود با اینکه پیرامونش خیلی شلوغ بود.
با تمام این تفاصیل، چندی پیش از درگذشت فرشید رمزی، گروهی از همکاران سابق او، عکاس معروف، کامران عدل و منوچهر شمسایی فرصت پیدا کردند تا با فرشید رمزی در روزهای سرد سکوت در خانه سالمندان کرج آخرین دیدار را تازه کنند.
خانه تو صبر تابستون و به یادم میاره، رنگ چشمای تو بارون و به یادم میاره، وقتی نیست